در رابطه با اون اثر بر یه شاید این نکته یادم رفت بگم، اثر کاهش قیمت نفت در ایران، بله این زیر 70 دلار کمتر از اون رقمیه که در بودجه بندی سال جدید روش حساب شده. تصور می‌رفت که این ماه عسل ادامه خواهد داشت و این سالی 95 صد میلیارد دلار گیر ایران خواهد اومد که حالا نشون میده نخواهد بود. و این روش هایله سلاسی احمدی نژاد که در سفرهای استانی پول پخش میکنه، اون طبیعتاً دچار اشکال خواهد شد. و همین حالا که این حرفو میزنیم، کسری بودجه امسال در سال 87 30,000 میلیارد تومنه و این مسئله خیلی مهمیه و تعهداتی که در این سفرها و پاره از تصمیم گیری ها در تهران به لحاظ اقتصادی به عهده گرفته شده، بیگمان پشتوانه مالی درشتی نخواهد داشت. از طرف دیگه خبرها دال بر این هست که ذخیره ارزی به پایین ترین حد ممکن رسیده و چون هم مردم و حتی نمایندگانی که به نام نمایندگان مجلس در مجلس هستند نامحرمند، به همین دلیل هنوز دولت رقم دقیق ذخیره ارزی رو اعلام نکرده. به همین دلیل بعضی ها حدس میزنن که از رقم 7-8 میلیارد دلار تجاوز نکنه. اگر این رقم درست باشه، با پایین اومدن قیمت نفت و تعهدات بزرگ، بالا رفتن واردات وحشتناک تا نزدیک 60 میلیارد دلار در سال، این نشون دهنده علامت دهنده روزهای تیره و تارتری به خصوص برای مردم خردپا و پایین دست جامعه و کم درآمد خواهد بود که از چه از لحاظ وزیر رفاه اصلا چیزی به نام فرق نداریم، یعنی خط فرق در ایران وجود نداره. و این معمولا ساده ترین زیر کانه ترین کار آدم برای اینکه به جای اینکه مسئله رو حل کنه، صورت مسئله رو پاک میکنه. ایشون هم همین کار کرده و اصلا معنی نداره که ما صحبت از خط فرق بکنیم. حالا اگر چندین میلیون ایرانی سر گرسنه به بالین میذارن، این خودش مسئله ایست که هیچ ابرویی را از مسئولین بالا نمیبره، خمی به ابرو نمیاره و یا این که رنگ کسی رو نمیپرونه. الحمدلله مسئله مهمتر است. همچنان که آقای احمدی نژاد گفته که مسائل داخلی رو زودتر قالش بکنید، میخواییم مدیریت جهانی بکنیم، حالا در این رابطه مشغول مدیریت جهانی هستن و هیچ وقت هم مثل حالا که جهان بحران زده اقتصادی و سیاسی مثل حالا نیازمند به یک مدیریت به شدت متعالی نبوده، بیگمان وجود زیجود احمدی نژاد و تیمش به شدت مورد نیاز خواهد بود و حتما لازم خواهد بود که این اتفاق بیفته و ایشون مدیریت جهانی بکنه. برای اینکه اگر هم 14 میلیون نفر زیر خط فقر هستن، ایشون در مصاحبهش با تلویزیون MBC رسما میگه که هر روز در خوشحالی و خوشبختی مردم اضافه میشه و دوران بسیار زیبا و جالبی است در ایران میگذرونیم که در صحبت پیشون شاید اشاره کردم یه فضایی به نظر میاد اگر هیچ اتهامی وارد نکنیم و هیچ انگی نزنیم، حداقل این است که میتونیم بگیم اینها در یک فضای سورئالیستی دارن نفس میکشن، فکر میکنن اگه اهل فکر کردن هستن و زندگی میکنن. مثلا این جمله هایی که باید با آب طلا نوشته بشه رو شما توجه بکنید. آقای رحیم مشایی که خیلی معروف خاصه عام در داخل و در جهان، ایشون میگه که اینم البته صحبتش درباره گردشگریه،
بله.
نمیدونم اگر وزیر ارشاد میشد چی میگفت. میگه که ملائکه مرتب در عرصه کشور در حال پرواز هستن ایشون اضافه میکنه که پس این همه قدرت، شجاعت و جسارت از کجا میاد؟ یعنی اگه فرشته ملائکه نبود از کجا میمد و این همه قلب های استوار و محکم چطور شد گرفته بود؟ برای همون فریاد شعر ترانه و سرود فرشتگان است. یعنی فرشته ها در فضا ایران ارکستراسیونی را انداختن و هم مثل موسیقی میسازن و هم اجرا میکنن و فریاد هم میزنن. البته اینایی که میگم نه جوک نه خاصی، از روزنامه های داخل ایرانه. در روز 17 مهر ایشون از سایت امروز، من این رو میخوندم، ایشون میگه که من معتقدم حضور کوروش در ایران اتفاقی نیست. و اینکه از سرمایه گذاری های خداونده، یعنی خدا از 2500 و چند سال پیشتر در ایران یه سرمایه گذاری کرده و این رو واقعا باید با آب طلا و یا اینکه با نمیدونم با طلای سفید هم در عرض نوشت. برای اینکه این همه جمعیت از فردوسی به بعد اومدن ستایشگر کوروش بودن، هرگز هیچ کس این فکری که ایشون کرده نکرده بود که این سرمایه گذاری خدا در حال میگه که من معتقدم بزرگترین عبادت امروز آن است که انسان ها در دنیا به همه نزدیک شوند. در میان ملت های جهان ایرانی ها توانمندترند. این رو بدهیم در ردیف حرفای رئیس ایشون که در نیویورک چندین بار تکرار کرده که بهترین ملت جهان ملت ایرانند. و آقای کردان خیلی خوشنام معروف، شنیدم که ایشون در بین مجلسی در آذربایجان شرقی بوده بین ائمه جماعت، احتمالاً کسی که کردان رو معرفی میکرده تا گفت آقای دکتر کردان فریاد روحانیون بالا رفته که به چه دلیل ازش، حالا که خودش قبول کرده که مدرکش جعلیه و حتی لیسانسش هم درست نیست، چرا حالا به نام کردان معرفی میکنی؟ و این همون وزیرش که موقعی که رأی اعتماد میگرفته اون نور خدا رو در مجلس دیده بوده که در تمام مراحل رأی گیری بی بی هم اونجا با ایشون بوده. ایشون میگه که اینم از کلمات قصار ایشونه که انقلابی در دنیا با شکل گیری دولت نهم پا گرفت و استکبار ستیزی ما نیز ثبت شد. این هم باز بیدلیل نیست که آقای سردار سرلشکر دکتر نامپزشک
فیروزآبادی
گفته که باید افکار احمدی نژاد تدوین بشه. البته بله ایشون درست میگه، از لحاظ ایشون اینطور هست، ولی من واقعا نمیدونم که همین چند تا شنبه ای که گفتیم و اونهایی که گفته شده تا حالا و همین عمل کرده که بعد از گفتارها اومده رو اگر قرار باشه تدوین بشه و وقتی سرد بشه نتیجه به جز فاجعه چه خواهد بود نمیدونم. در حالی این حرف زده میشه که در صحبتهای پیشین صحبتهای پور محمدی رو آماری که داد از عقب‌ماندگی های ایران و موقعیت ایران در بین کشورهای منطقه و کشورهای جهان و در موقعیت ایران از لحاظ فساد اداری، همه اینها رو اشاره کردم در صحبت پیشین. در همین حال باید در فضای مالی خوریایی که بهش اشاره کردم باید این افکار تدوین بشه.
بله
خدمت شما عرض شود که مسئله دیگری که باز به ایران مربوط میشه این که ایران از ژاپن خواسته بود که کاندیداتوریشو برای عضویت غیر دائم شورای امنیت کنار بکشه و نکشیده بود و نتیجه رأی‌گیری این شد که ژاپن شد و ایران برنده نشد این منو یاد ویتنام انداخت، ویتنامی که در جنگ با آمریکا بیش از 40 میلیون کشته داده بود و الان هم با وجودی که درهای اقتصادش رو باز کرده هنوز هم تنها نظام از محدود نظام های تک حزبی و گاهی بعضی ها میگن استالینیستی جهانه. با همین حرفا با وجود اون خصومت و جنگ طولانی با آمریکا و اون کشته ها سعی کرد روابطش رو با سرتاسر جهان به صلاح برقرار بکنه و مطلقا سر سوزنی نه مجبر نه فحش بر کسی و کشوری نداد. در نتیجه امروز کشور ویتنام یکی از کشورهایی است که در حد بالای رشد تولید داخلی حرکت میکنه، از ارقام نزدیک به 2 رقم 9% 10% برخورداره و اون هم با این سیاستی که اتخاذ کرده به راحت تونست چند سال پیش به عضویت شورای امنیت در بیاد. در ایران در این رابطه هم متاسفانه این رو از دست داد. باز در هفته پیش اشاره کردم به قراردادهای اتمی بین فرانسه و آمریکا با هند، بازم مسئله این هفته بود، دربارش بحث‌های زیادی شد و اینکه این یک جایزه به کشوری که هیچ وقت عضو سازمان انرژی بین المللی انرژی نبود، انرژی اتمی نبوده و دبل استاندارد و برخورد به اصطلاح دوگانه است که همچنان به هر حال همه ملت ها به دنبال اعمال و حفظ منافع ملیشون هستند و این تنها ایران هست، نه ایرانی ها، ایران هست که در این رابطه منافع ملیشون به حالت ثانویه در اومده و منافع پاره کشورهای دیگه در جهان براشون اولویت بیشتری داره و همین دلیل هم هست که لحظه‌ای و روزی نیست که ضربه‌ای به منافع ملی ایران نخوره.
بله،
البته همه خبرها بد نیست، خبر خوب هم این هست که اعلام شد اگر انشالله اجرا بشه از این به بعد قرار شده که زیر 18 ساله ها در ایران اعدام نشن و ضمناً و فقط به حبس ابد و یا بعدن هم در طول زندان بودنش تا 20 سال و 15 سال تغییر پیدا بکنه.
ماله.
که اگر اجرا بشه خبر خوبیه و باز هم آزاد شدن عماد الدین باقی از زندان هست، ولی ادامه زندان‌های بسیار و ادامه سختی‌ها، بسته شدن روزنامه‌ها، فشاری که بر دانشجوها میاد، کتک خوردن و ستاره دار شدن دانشجوها که حتی ستاره دار شدن به دانشگاهی مثل دانشگاه امام جعفر صادق هم کشیده شد، اینها همچنان ادامه داره و گفتن کلمه مبادا که به تریج قبای دولت بر بخوره باعث میشه که نشریه تعطیل بشه یا نویسنده گفتک زندانی بشه، اینها همه در حالی انجام میگیره که به قول احمدی نژاد در نیویورک ایران چندین برابر از آمریکا آزادی بیشتر داره و ایران آزادترین کشور جهان و همین دلیل است که من اصلا باورم نمیشه که چطوری ممکنه این واقعیت های ملموس رو آدم بتونه ببینه و به خودش جرأت بده و جسارت داشته باشه که اینگونه قلب حقایق بکنه و اینجور حرف بزنه، مگر اینکه منظورش از آزادی و منظورش از به اصطلاح حقوق بشر، منظورش از مردم، منظورش از عدالت یه چیز دیگری باشه که حداقل عموم مردم که در کتاب ها این لغت ها رو خوندند و میشناسن اون برداشت رو مفهوم رو ندارن.
نداشته. بله. به زبان دیگری.
بله. بالا رفتن نرخ تورم در ایران هم باز تا حد 30% از اخبار ناراحت کننده همین 7-8 روز گذشته است که اشاره کردن در صحبت پیشین هم که با هر درصدی حتی چند درصد درصدی که به این تورم اضافه میشه هزاران خانواده ایرانی از بخشی از امکانات ابتدایی زندگی محروم میشن و تعداد سرهایی که گرسنه در بالین گذاشته میشه اضافه میشه و اینها برای کشور مثل ایران به شدت شرم‌آور، کشوری که 15% گاز جهان رو داره، دومین دارنده گاز جهانه، کشوری که در میدان پارس جنوبیش اگر میتونست بدون برگزاری کنفرانس هولوکاست و دعوت کردن منکرین هولوکاست و آرزو کردن یا تهدید کردن به محو کردن اون کشور اشغالگر از صفحه جغرافیا، بدون اینها اگر در یک فضای بی تنش میتونست اجازه سرمایه گذاری در ایران رو فراهم بکنه، فقط همون میدان میتونست در حالی که یکی از استثناهای سرمایه گذاری در برابر 1,000,000 دلار سرمایه گذاری 1,500,000 دلار در سال میده، یعنی سریع‌ترین بازده سرمایه گذاری بی استثنایی ترین بازده اونجاست که در کمتر از 9 ماه سرمایه گذاشته شده برمیگرده و به راحتی میتونه هم داخل ایران رو به همه جا رو به جای نفت و بنزین میتونه داخل ایران رو تغذیه بکنه و هم این که میدونیم در جهان امروز که انرژی نقش بسیار پر اهمیتی داره با این در اختیار داشتن انبوه گازی که تا چند صد سال میتونه در ایران درآمد داشته باشه میتونه رول بسیار مهم سیاسی در کل جهان و به ویژه در اروپای تشنه انرژی از یک طرف و هند و چین تشنه انرژی از طرف دیگه بازی بکنه که بیگمان در اون صورت هیچ کس نمیتونست به ایران بگه بالای چشمت ابروست. اما همه اینها رو هنوز ما همچنان از دست میدیم. چاهای نفتمون به خاطر کمبود تزریق گاز مرتب از حیز انتفاع خارج میشن و در همین حال خبر خوشی که وزرا میدن این هست که ملت نگران نباشید، امسال زمستون قطع گاز نخواهیم داشت. البته از این حرفا در گذشتم زدن از مسئولینی که آمار روز روشنشون غلطه و دروغه، باور کردن این تا کجا عاقلانه است خدا میدونه، ولی امیدوارم این یکی درست از آب در بیاد و در زمستانی که در پیش مناطق سردسیر ایران در به خصوص در جاهایی مثل شمال غربی ایران، استان اردبیل و اون مناطق همدان و اونجایی که به شدت سرده، قطعی گاز باعث تلف شدن مردم نشه و رنج مردم رو چند برابر نکنه. در کشوری با این همه ثروت خدا دادی میبایست امروز یکی از مرفه ترین های جهان میبود که متاسفانه نیست.
کاملا متاسفانه. جناب غربی لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به این آخرین مناظره دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا.
بله، آخرین مناظره‌ای که قرار بود انجام بگیره چهارشنبه بین باراک اوباما و جان مک‌کین برگزار شد. البته به خاطر اینکه مسئله دیپلماسی و روابط خارجی اصلا درش مطرح نشد، خیلی پرشور و حال حداقل برای غیر آمریکایی ها در نیامد، ولی نتیجهش در افکار سنجی همون نیم ساعت بعد تا روزهای بعد این بود که 61% مقبولیت اوباما رو نشون میداد و 34% مقبولیت جان مک‌کین رو، و در افکار سنجی هایی هم که بعدن انجام شده به طور کلی فعلا تفاوت اوباما با مک‌کین به دو رقمی رسیده و حتی پاری از ایالت هایی که به صورت سنتی به جمهوری خواهان رأی می دادن و در دو انتخاب گذشته به جورج بوش و زورتر از اون هم به ریگان اینها رأی دادن، افکار سنجی در اون ایالت ها نشون میده که اوباما از رقیبش جلوتر هست. خب در این مناظره بحثایی در گرفت، تفاوتهای چندی در روش ها و اندیشه هاشون وجود داره. اوباما در رابطه با مسائل اقتصادی بیشتر سعی میکنه جانب خردپاها و کم درآمدها رو بگیره و ضمناً به اصطلاح اینترست گروپ ها حمله بکنه و کورپوریشن های گردن کلوف رو متهم میکنه که از این شرایط اقتصادی رو اونها فراهم کردن. و چند تا نکته که به شدت مورد نیاز مردم آمریکاست انگوش میداره که یکیش بیمه بهداشتیه که 47 میلیون آمریکایی فاقد بیمه بهداشتی هستند و یکیش مسئله آموزش هست که نشون میده، آمار ارقام نشون میده که آمریکا در بین کشورهای همگن و کشورهای غرب صنعتی از پایین ترین نمره در رابطه با آموزش برخورداره. تعداد کسانی که سالهای تحصیلشون رو به دیپلم نرسیده ترک ول میکنند، قطع میکنند، یا اونهایی که به زحمت خودشون رو به دانشگاه میرسونن یکی دو سال بیشتر نمیمونن، درصد بالایی است. و از این گذشته این از لحاظ کمیت، از لحاظ کیفیت اطلاعات عمومی و آگاهی بسیار پایینه. تا آمار ارقام میدادن که البته دقیقا عین اون رقم ها در ذهنم نیست، ولی مثلا حدود 60 درصد کسانی که از بین 15 تا گویا 25 سال داشتن سوال کرده بودن نتونسته بودن جای عراق رو در نقشه جغرافی نشون بدن. این مسئله بسیار مهمیه، برای اینکه اگر ازشون میپرسیدن که میانمار رو نشون بده نمیتونستن، عیبی نداشت، ولی عراقی که الان 6 ساله با اون میجنگن، اونجا اشغال کردن، چند هزار نفر تلفات دادن و هفته 10 میلیارد دلار از بودجه خودشون در اونجا صرف میشه و صبح تا شب مسئله اون جنگ مطرح در رسانه ها با همین حرفا، این تعداد بزرگ ندونن که جای عراق در نقشه جغرافی کجاست، از اون حرفاست که بسیار قابل تحمله.